أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث امروز اهمیت زیادی داره، چون آثار زیادی هم برش مترتب میشه. لذا با عنایت ویژه‌ای باید دوستان نسبت به بحث امروز توجه داشته باشن. عرض کردیم که یکی از سوالاتی که در باب منابع مالی دولت اسلامی مطرح می شود این است که آیا اموالی نظیر خمس، فیع و انفال متعلق است به شخص حقیقی یا طبیعی امام معصوم علیه السلام، به نحوی که پس از رحلت آن حضرت به وارثان او ارث میرسد و در نتیجه خود امام معصوم هم هر گونه تصرفی میتواند در این اموال انجام بدهد، که تصرف الملاک فی املاکهم، همونطور که هر انسانی در املاک خودش، در اموال خودش، تصرف المالکین فی اموالهم میتواند هر گونه تصرفی بکند، امام هم همینطور. پس این یک احتمال بود. بر طبق این احتمال دو تا اثر فقهی مترتب میشد. اثر فقهی اول آن که این اموال به ارث میرسد، اثر فقهی دوم آن که امام میتواند هر گونه تصرفی در اموال خودش، که همین فیع و انفال و خمس و اینها باشه، داشته باشه. بر طبق قاعده الناس مسلطون علی امواله. احتمال دوم این بود که این اموال تعلق داشته باشد به منصب امامت و امام موظف باشد که این اموال را برای مصالح عمومی مسلمین مصرف بکند. این یک اثر فقهی. و از آن امام هم پس از رحلت او به ورثه‌اش به ارث نرسد، بلکه به امام بعدی منتقل بشود. این هم دومین اثر فقهی. عرض کردیم از میان این دو احتمال، احتمال دوم درسته. دلائلی را که میشد برای احتمال اول مورد استناد قرار داد، چند تا روایت بود مطرح کردیم و در دلالتش مناقشه کردیم. بعد رفتیم سراغ احتمال دوم. برای احتمال دوم یک روایت از همون روایت هایی که طرفداران احتمال اول به آن استناد کرده بودند را مورد استناد قرار دادیم و گفتیم این تعبیر که فرموده است و ما کان لرسول الله صلی الله علیه و آله فهو للامام، دلالت میکنه بر این که این اموال متعلق به منصب امامته، و الا باید میفرمود فهو لوراث النبی الاعظم، که مثلا یکیش حضرت زهرا سلام الله علیها است و یکیش هم مثلا زنان آن حضرت هست. روایت دوم هم اون روایت صحیح السند معروفی بود که از ابو علی ابن راشد نقل شده، که ابوالحسن ثالث، ابوالحسن ثالث یعنی امام هادی علیه السلام، میگوید به امام هادی علیه السلام گفتم اموالی را نزد ما میآورند، ما که وکیل شما هستیم، اموالی را نزد ما میآورند، میگن این اموال متعلق است به ابی جعفر، یعنی ابی جعفر نل جواد علیه السلام. فکیف نصنع؟ خب امام جواد علیه السلام از دنیا رفته، الان ما چه بکنیم با این اموال؟ امام هادی علیه السلام یه قاعده‌ای بیان فرمود، فرمود ما کان لعبی علیه السلام به سبب الامامه فهولی، هر مالی که به واسطه منصب امامت متعلق به پدرم بوده بعد از پدرم در اختیار من است، متعلق به من است. و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله، اگر غیر از این اموال دیگری متعلق به پدرم بوده باشه بر اساس قانون ارث تقسیم میشه. خیلی، اما در ادامه بحث اولین مطلبی که در ادامه بحث میخوایم عرض بکنیم این است که روایاتی که ما برای تعلق بعضی از این اموال به منصب امامت مورد استناد قرار دادیم روایات مربوط به خمس بود، اما میدانیم اون اموالی که به منصب امامت تعلق دارند منحصر در خمس نمی باشد، شامل انفال و فیع هم می شود. پس سزاوار است که در مورد انفال و فیع هم ببینیم آیات و روایات آیا دلالت بر تعلق انفال و فیع به منصب امامت می کند یا خیر. در پاسخ به این سوال میگیم دلالت آیات و روایات بر این که انفال و فیع تعلق دارد به منصب امامت دلالتی بسیار واضح و روشن است. مثلا آیه اول سوره انفال میفرماید یسالونک عن الانفال، ای پیغمبر از تو سوال میکنند در مورد حکم انفال، قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، بگو انفال تعلق دارد به خدا و رسول خدا. خب ما میدانیم بعد از رحلت رسول خدا انفال که دیگه به حال خودش رها نمیشه و بر طبق روایاتی که الان خواهیم خواند این انفال بعد از رحلت رسول خدا تعلق میگیرد به جانشینان رسول خدا، جانشینان برحق رسول خدا که ائمه علیهم السلام هستند. خب مثلا این روایت را ملاحظه بفرمایید، روایت صحیح السندی داریم از ابی الصباح کنانی، ابی الصباح کنانی، ابی الصباح کنانی امامی ثقه جلیل، یعنی یک فرد شیعه جلیل القدر موثقی بوده، سند حدیثم سند صحیحی است. این آقای ابی الصباح کنانی نقل میکند قال لی ابو عبدالله علیه السلام، میگوید امام صادق برای من این چنین فرمود، فرمود نحن قوم فرض الله طاعتنا، ما قومی هستیم که خداوند اطاعت ما را بر مردم واجب کرده، لنا الانفال و لنا صفو المال، انفال متعلق به ماست و صفو المال هم که توضیح خواهیم داد چیه متعلق به ماست. خب این روایت که عرض کردیم صحیح السند از چند جهت قابل توجه دلالتش، اولا حضرت می‌فرماید نحن قوم فرض الله طاعتنا، ما گروهی هستیم که خداوند طاعت ما را واجب کرده، معلوم میشه که سخن در مورد ائمه علیهم السلام نه در مورد تمامی خیشاوندان پیامبر که ما بگیم بله یه گروهی از خیشاوندان پیامبر که غیر از ائمه هم هستند مشمول این روایت قرار میگیرند، نه فرض الله طاعتنا، خدا طاعت ائمه را واجب کرده، اونجا که میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خیلی خوب، این نکته اول در دلالت این روایت که دایره این روایت فقط شامل ائمه علیهم السلام میشه. نکته دوم میفرماید لنا الانفال، نمیفرماید الانفال و لنا، یعنی جار و مجرور لنا را مقدم می‌دارد تا دلالت بر حصر بکند. انفال فقط متعلق به ماست، هر گونه تصمیمی که در مورد انفال قرار باشه گرفته شود ما باید تصمیم بگیریم، لنا الانفال. پس اینم نکته دوم. نکته سوم میفرماید که لنا الانفال، معلوم میشه که در این اختصاص یافتن انفال به ائمه علیهم السلام اصلا دیگه بحثی در مورد ذوی القربا بنی هاشم و مثلا همان بنی هاشمی که قسمتی از خمس به آنان تعلق می گرفت مطرح نیست. خیلی خوب، پس این روایت به وضوح دلالت میکنه که وقتی اون آیه شریفه سوره انفال آیه 1 فرمود الانفال لله و الرسول، بعد از رسول اکرم، این انفال تعلق دارد به امامانی که طاعتشان بر مردم فرض است. خب عرض کردیم که در این روایت بعد از لنا الانفال فرموده لنا صفو المال، صاد صفو المال، صفو المال یعنی اموال برگزیده. منظور چیه از این اموال برگزیده؟ یعنی این که وقتی غنایمی به دست مسلمانان می افتد در یک جنگ، امام این حق را دارد که آن قسمت‌های برگزیده این غنایم را قبل از آن که این غنایم بین لشکریان تقسیم بشود برای خود بردارد. خوب دقت بکنید، غنایم خیلی وقتا اینطوریه، یک اموال برگزیده‌ای درش هست، یعنی یک اموال ویژه، یک اموال فوق العاده. مثلا فرض بفرمایید مسلمان‌ها آمدن ایران دوره ساسانی را فتح کردند، بعد وارد کاخ مدائن شدند، دیدن در این کاخ یک فرشی پهن شده که این فرش چند ده متر مربع و زربافت هم هست، یعنی اون تار و پودش، نخهایی که برای بافتن این فرش استفاده شده نخهای طلاییه یا با طلا آمیخته شده، اندود شده. خیلی خوب، اگر قرار باشه این چنین اموال برگزیده‌ای بین مسلمانان تقسیم بشه، تلف میشود، از بین میره. یه هر کسی میاد این فرش را قیچیش میکنن، نمیدونم تقسیمش میکنن، پارش میکنن، هر تیکش میده به یه نفر، مال از بین میره. این مشکل اول. مشکل دوم این است که بین مسلمان ها درگیری اتفاق میفته. چرا؟ به دلیل ارزشی که این اموال دارن، هر کسی ممکنه تلاش بکنه تا قسمت بیشتری از این صفو المال را به دست بیاره. لذا در شریعت مقرر شده که صفو المال متعلق است به امام، آن هم متعلق است به منصب امامت، نه اینکه امام برای خودش میخواد این مال را برداره، نه، این مال را امام صرف مصالح عمومی مسلمین میکند. بسیار خوب، پس روایات در این زمینه متعدده که ما یک نمونه از این روایات را قرائت کردیم. این روایتی که الان خواندم از ابوالصباح کنانی از امام صادق علیه السلام در کتاب کافی آمده، جلد 1 صفحه 546. فقها هم همین مطلب را از روایات فهمیدند، چون همونطور که عرض کردم روایات متعدد است. به عنوان مثال کلامی را نقل بکنیم از مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه در صفحه 199. قبل از خواندن این عبارت یه نکته را عرض بکنم. مرحوم آیت الله بروجردی که این مدرسه توسط ایشان بازسازی شده و البته اصل مدرسه متعلق به شخص دیگری بوده که معروف است به خان، و این گذر هم همونطور که می دانید به نام همون نامیده شده، گذر خان، ولی در عصر آقای بروجردی این مدرسه نیاز به بازسازی جدی داشته، تبدیل تقریبا به مخروبه‌ای شده بوده. ایشان این مدرسه را بازسازی می کند و الان هم اسم آیت الله بروجردی روی این مدرسه هست، رحمت الله علیه. آقای بروجردی فقیه بسیار برجسته‌ای بود، خداوند بر درجات او بیفزاید. یکی از مطالبی که آقای بروجردی می‌فرمود این بود که ما در کتاب‌های فقهی بین دو دسته کتاب باید تفکیک کنیم. دسته‌ای از کتاب‌های فقهی که به تعبیر ایشان مبین فقه متلقات هست، فقهی که تلقی شده یعنی دریافت شده از متن روایات، و دسته دوم فقه تفریعی، یعنی در قرون اولیه غیبت کبرا فقهای ما عادتشان این بوده که برای بیان مسائل فقهی در کتب خودشان حتی المقدور سعی میکردن از این عبارات روایات استفاده بکنن. به این فقهی که اون فقهای ما به این صورت تنظیم میکردن مرحوم آقای بروجردی گفته از فقه متلقات، فقهی که تلقی شده دریافت شده از متن روایات معصومین علیهم السلام. پس از گذشت مدتی همونطور که مرحوم شیخ طوسی در ابتدای کتاب مبسوط گفته، فقهای شیعه مورد ایراد قرار میگیرن از سوی فقهای اهل سنت. فقهای اهل سنت شروع میکنن به ایراد گرفتن بر فقهای شیعه، میگن شما اصلا فقه استنباطی ندارید، هرچه دارید نقل روایت است، پس شما فقیه نیستید، شما مستنبط و مجتهد نیستید. از آن زمان فقها تصمیم میگیرن با رهبری مرحوم شیخ طوسی که این راه را باز میکند، تصمیم میگیرن که نشان بدن فقه شیعه هم یک فقه استنباطی هست، و اگر تا کنون فقها بر روی عین عبارات روایات تأکید داشتن، از باب احترامی بوده که برای نصوص روایی قائل بودن، نه از باب اینکه توان استنباط نداشته باشن. اولین کتابی که مرحوم شیخ طوسی بر اساس شیوه استنباطی می نویسد چه کتابی بود آقا؟ کتاب المبسوط. کتاب النهایه را مرحوم شیخ طوسی قبل از مبسوط تألیف کرده. النهایه به همان شیوه فقه متلقات است، المبسوط به شیوه فقه تفریعی و استنباطی تدوین شده. خب این یک توضیح. حالا عبارتی که ما میخواییم بخوانیم از کتاب نهایه است، یعنی همان کتابی که به شیوه فقه متلقات تألیف شده. یعنی توجه داشته باشیم که عباراتی که در کتاب‌های اینچنینی مانند نهای میاد، این عبارات در واقع برگرفته از نصوص روایی است. در کتاب النهای صفحه 199، کتاب النهای یک جلده، کتاب المبسوط 8 جلده، در کتاب النهای صفحه 199 می‌فرماید الانفال کانت لرسول الله صلی الله علیه و آله خاصتن فی حیاته. تا زمانی که پیامبر زنده بود انفال اختصاص به پیامبر داشت. شاهد ما دنباله عبارت وحیه، یعنی این انفال، لمن قام مقامه بعده فی امور المسلمین، وحیه لمن قام مقامه بعده فی امور المسلمین. هر کس بعد از پیغمبر قائم مقام پیغمبر بشه در اداره امور مسلمین، یعنی ائمه معصومین علیهم السلام، انفال متعلق به آنان است. پس معلوم میشه که فقها هم همین مطلب را فهمیده اند. خب این عبارت در کتاب النهایه آمده. مرحوم شیخ طوسی همین عبارت را در کتاب مبسوط هم آورده است. در کتاب مبسوط جلد اول صفحه 263. خیلی. حالا بعد از آن که دانستیم که انفال هم تعلق دارد به منصب امامت، میخواهیم یک نگاهی بیاندازیم به محدوده انفال. انفال چه اموالی را شامل میشود و سپس ببینیم فیع به چه معناست. در پاسخ سوال اول که انفال چه محدوده ای از اموال را شامل میشه، عرض میکنیم که مطابق نظر اکثریت فقهای شیعه انفال شامل موارد 12 گانه ای از اموال میشود که الان اون موارد را شمارش میکنیم. موارد 12 گانه مطابق نظر اکثریت فقهای شیعه. معناش اینه که در بعضی از این موارد ممکنه اختلاف نظر بین فقهای شیعه وجود داشته باشد، که همینطور هم هست. اما اون موارد 12 گانه، مورد اول، زمینهایی که صاحبانش آنجا را ترک گفته و رفتند، مانند زمینهای یهود بنی نظیر، بنی نظیر با زاد، که از یهودیان ساکن اطراف مدینه بودند در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. این دسته اول یا مورد اول. مورد دوم، زمینهایی که صاحبانش با میل خودشان آن زمینها را به رهبر مسلمین، به امام مسلمین واگذار کردند، مانند فدک. فدک جزء زمین‌های حاصلخیزی بود که یهود خیبر، یهودی که در منطقه خیبر ساکن بودند، آن را در اختیار داشتند. یهود خیبر آمدند بعد از شکست در جنگ با اراده خودشان این فدک را به پیامبر اکرم واگذار کردند و پیامبر هم بر همان اساس که اختیار هر گونه تصرفی را در این اموال داشت، فدک را به حضرت زهرا سلام الله علیها واگذار کرد. مورد سوم، اراضی موات، اراضی که حاصل خیز نیست. مورد چهارم، سواحل دریاها. مورد پنجم، قله کوهها. مورد ششم، دره ها. مورد هفتم، بیشه ها و جنگل ها. منظور از بیشه نیستان است. نیستان را میگن بیشه. مورد هشتم، اموال برگزیده شاهان، همون صفو المال که گفتیم که در جنگ ها به دست مسلمین می افتد. مورد نهم، مورد ببخشید مورد بله در توضیح صفو المال اینطور عرض میکنم، مورد هشتم که صفو المال باشد، منظور این است آنچه رهبر مسلمین از میان غنایم جنگی برای خود انتخاب کند. این توضیح صفو الماله. مورد نهم اموال برگزیده شاهان است. دارم اصلاح میکنم اون توضیحی را که عرض کردم. اموال برگزیده شاهان یعنی چی؟ اموال برگزیده شاهان غیر از صفو الماله. صفو المال یعنی اون اموالی که رهبر مسلمین از میان غنایم برای خودش انتخاب میکند، با همون توضیحی که گفتیم، برای آنکه در میان مسلمانان اختلاف نیفته و برای اینکه این اموال ضایع نشه و بعد هم صرف مصالح عمومی میکنه. اما اموال برگزیده شاهان یعنی چی که مورد نهمه؟ اموال برگزیده شاهان یعنی یک اموالی که متعلق به رهبران کفر یا شرک بوده و وقتی مسلمانان با آنها جنگیده اند و این اموال به دستشان افتاده، این اموال به دلیل آنکه اموال خاص شاهان بوده از یک ارزش بیشتری برخوردار بوده است. به اینها میگن اموال برگزیده شاهان، یا به تعبیر عربی میگن صفایا الملوک. صفایا با صاد الملوک، صفایا الملوک. خب اینم دسته هشتم. دسته نهم ببخشید. دسته دهم، غنایمی که در جنگ‌های به دست مسلمانان میفته که آن جنگ‌ها بدون اذن امام مسلمین برپا شده. شما میدانید که در صدر اسلام بعد از رحلت پیامبر اکرم یه سلسله جنگ‌های اتفاق افتاد، خصوصا در عهد خلیفه دوم و سوم، و این جنگ‌ها با اذن امام مسلمین یعنی با اذن امیرالمومنین علیه السلام نبود. تمام غنایمی که در چنین جنگ‌هایی به دست مسلمان‌ها می‌افته متعلق است به امام، یعنی جزء انفال تلقی میشه. دسته یازدهم معادن، و دسته دوازدهم میراث کسی که وارثی ندارد. میراث من لا وارث له. خب عنایت بکنید ببینید چقدر دامنه انفال وسیعه، چه اموال کلانی مشمول انفال قرار میگیره. خیلیه. توجه به این دایره وسیع انفال ما را ملتفت به یه نکته میکنه، و اون نکته این است که مالکیت انفال یک، و چگونگی مصرف انفال دو، نقش مهمی در تعدیل ثروت در جامعه اسلامی دارد. تکرار میکنم، مالکیت انفال اولا و چگونگی مصرف انفال ثانیا، نقش مهمی دارد در تعدیل ثروت در جامعه اسلامی. خیلی خوب، انفال متعلق است به منصب امامت. فی چیست؟ فی بر وزن شیع، یعنی به فتح حرف اول. بخشی از انفال است، فی بخشی از انفال است، و شامل تمامی اموالی می شود که از غیر طریق جنگ به دست مسلمانان می افتد. غیر جنگ، سرزمین های بلا صاحب، سرزمین هایی که خود صاحبانشان میان آن را هدیه به مسلمانان میکنن، یا به هر طریق دیگری که غیر از جنگ باشد به دست مسلمان ها میافتد. بسیار خوب. خب پس با این ترتیب ما دیدیم که هم خمس، هم فی و هم انفال تعلق دارد به منصب امامت، اینجا یک سوال خیلی مهم مطرح میشه. این که عرض کردم بحث امروز اهمیت زیادی داره، اون اهمیت زیاد مربوط میشه به این سوال. سوال اینه، آیا این اموال فراوان یعنی سهم امام از خمس و فی و انفال که دامنه وسیعی از اموال را شامل میشه و گفتیم تعلق گرفته به منصب امامت، آیا تعلق این اموال به منصب امامت به عنوان پاداشی است برای قدردانی از زحمات ائمه علیهم السلام، شبیه آنچه که در زمان ما دیده میشه که به یک فردی پاداشی میدن به واسطه زحماتی که کشیده، مثلا وزیریست، وکیلیست، نمیدونم مدیر کلیست، شخصیست که در جنگ زحمات زیادی کشیده، شخصیست که در فعالیت‌های پژوهشی یک فعالیت بزرگی انجام داده، خیریست که مثلا مدارسی را وقف کرده و امثال اینها، پاداشی به او میدن. آیا این اموال فراوان خمس و فیع و انفال اموالی است که تعلق به منصب امامت داره از باب پاداش، یا نه اینطور نیست؟ ببینید توضیح سوال، این سوال را خود توضیحش نیاز به تأمل داره. منظور اینه که ما گفتیم اموال تعلق میگیره به منصب امامت، بله درسته، این اموال تعلق دارد به منصب امامت، لکن نکته اینجاست، تعلق داشتن این اموال به منصب امامت به دو صورت قابل تصویره. صورت اول، این اموال تعلق داره به منصب امامت، بنابراین با رحلت امام به فرزندان او، به وارثان او، به ارث نمیرسد، اما تا زمانی که امام زنده است لهو ان یتصرف فی هذه الاموال کتصرف الملاک فی اموالهم، یعنی لا یجب علیه ان یصرف هذه الاموال فی المصالح العامه للمسلمین. این احتمال اوله. درسته که این اموال تعلق به منصب امامت داره، بله، لکن به چه واسطه تعلق به منصب امامت پیدا کرده؟ به واسطه پاداشی که خدا خواسته است ائمه بابت زحمات آنان بدهد. ثمر فقهیش چیه؟ نتیجه فقهیش اینه، گفته آقای امام معصوم این مال متعلق به خود توست. دو تا نتیجه فقهی برش مترتب میشه، یک، بعد از رحلت تو به ورثه تو نمیرسه، بلکه به کی میرسه؟ به امام بعدی. ثمره فقهی دوم، تو که امام هستی تا مادامی که زنده ای هر تصرفی در این اموال میتوانی انجام بدی، یعنی لا یجب علیک، بر تو واجب نیست که این اموال را صرف مصالح عمومی مسلمین بکنی. خیلی نکته مهمیه. احتمال دوم، این احتمال اول در سوال، احتمال دوم این که این اموال تعلق به منصب امامت دارد، بله، بعد از رحلت یک امام به ورثه او به ارث نمیرسد، بله، ولکن فرق احتمال دوم با احتمال اول تو این لکنه، لکن امام معصوم موظف است این اموال را صرف مصالح عمومی بکند. پس دو تا احتمال که آثار مهمی از نظر فقهی بر هر کدام از این دوتا مترتب میشه در اینجا قابل طرح است. عنایت بفرمایید. اگر ما بگوییم که احتمال اول درسته، یعنی چی؟ یعنی بگیم امام موظف نیست این اموال را صرف مصالح عامه مسلمین بکنه، در نتیجه مثلا در عصر غیبت که ولی فقیه جانشین امام می شود، در این اموال بسیار زیاد، همین جنگل ها، بیشه ها، دریاها، قله کوها، معادن، شما فقط ببینید یک قسمی از معادن میشه معدن نفت، نفت جزء معادن، یک قسمی از معادن میشه معدن طلا، معدن نقره، معدن چه و چه، این فلزاتی که بسیار ارزشمند است و ما امروزه داریم، معدن اورانیوم، هر کدام از اینا یک کشوری را اداره میکنه. اگر گفتیم بله امام معصوم موظف نیست که این اموال را صرف مصالح عمومی بکنه، میتوانه صرف هر کار دیگری هم بکنه، مانند یک مالکی که در اموال خودش تصرف میکنه، این خیلی ثمره فقهی مهمی خواهد بود. پس دو تا احتمال اینجا داریم، فراموش نکردید ما داریم بر اساس همان چیزی که از روایات استفاده کردیم صحبت میکنیم. گفتیم روایات دلالت میکنه که این اموال متعلق است به منصب امامت، میگیم بله متعلق به شخص حقیقی امام معصوم نیست. ثمرش هم گفتیم در اینه که منتقل به ورثه نمیشه، درست متعلق به منصب امامته، لکن آیا اکنون که متعلق به منصب امامت است، هل یجب علی الامام ان یصرف هذه الاموال فی المصالح العامه للمسلمین؟ این یک احتمال. او لا یجب بل یجوز له ان یتصرف فی هذه الاموال به انحاء التصرفات کتصرف الملاک فی اموالهم. کدام یکی از این دو تاست؟ خب عرض میکنیم که آیا این دو احتمال طرفدار هم دارد در میان فقها یا صرفا ابداع احتماله؟ جواب میدیم که بله این دو احتمال هر دوش طرفدار داره، هم احتمالی که میگوید یجب علی الامام ان یصرف هذه الاموال در مصالح عمومی مسلمین طرفدار داره، تعداد قابل توجهی از فقهای معاصر طرفدار همین احتمالن، هم آن احتمال دیگر که میگوید این اموال تعلق به منصب امامت دارد، ولکن للامام ان یتصرف فی هذه الاموال به انحاء التصرفات ولا یجب علیه، بر امام دیگه واجب نیست این اموال را حتما صرف مصالح عمومی مسلمین بکنه. به عنوان آخرین نکته یه عبارتی بخوانم از مرحوم قاضی عبدالعزیز ابن براج که در کتاب‌های فقهی ما تحت عنوان قاضی ابن براج از او نام میبرن، کلمه عبدالعزیز را دیگه در اسمش کمتر ذکر میکنن. این بزرگوار متوفای 481، یعنی جز به همون فقهایی است که کتابهای آنان جز در زمره فقه متلقات قرار میگیرد. کتابی دارد به نام المهذب جلد 1 صفحه 183، بعد از آن که انفال را نام میبرد و میفرماید تمامی انفال در اختیار امام علیه السلام است و اختصاص به امام دارد، اینجور میفرماید، میفرماید و له ان یتصرف فیها بالهبه والبیع و غیر ذلك من سائر انواع التصرف حسب ما یراه. امام میتوانه هر تصرفی را در این اموال انجام بده. ظاهر این عبارت آن است که امام موظف به خرج کردن این اموال برای مصالح عمومی مسلمین نیست. یه عبارتی هم مرحوم ابن حمزه داره که اون هم شبیه همین عبارت با وضوح بیشتر، که انشالله فردا دنبال بحث را پی میگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.